در بحث از اخلاق منتسب به اسلام سوالاتی ممکنه پیش بیاد، مثلا اینکه آیا اسلام خوبی ها و بدی های متفاوتی معرفی میکنه؟ کتاب و سنت دو منبع اصلی اخلاق اسلامی هستند، آیا حکمای اخلاق اسلامی عقل رو هم منبعی برای اخلاق اسلامی قبول دارند؟ اگر تعارضی بین آموزه های عقلی و آموزه های نقلی پیش اومد، راه درست کدومه؟ در این جلسه در مورد این سوالات صحبت میکنیم. به نام خدا. این جلسه چهارم از اولین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ نهم اسفند ماه 1396 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنن. مدارس فصلی ما رو میتونید ذیل عنوان کلی مدارس الاخلاق پیگیری کنید. عنوان این نشست اخلاق اسلامی هست که آقای دکتر سید علیرضا صالحی این موضوع رو ارائه کردن. آقای صالحی در کنار تحصیل دروس حوزه علمیه در رشته فلسفه اخلاق تا مقطع دکترا هم تحصیل کردند و الان مدیر اجرایی انتشارات کتاب تاها هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. چکیده بحث رو قبلا خدمتتون دادن درسته؟ بسیار. بعد از سه جلسه که داشتید امروز درسته؟ آخرین جلسه قاعدتاً سخت خواهد بود. ولی دیگه این چهارمیه بعد از اون سه تا درسته؟ خب بینش هم کلاس دیگه رفتن و جلسه چهارم همتی میخواد خودش. اگر بحثی باشه تو حوزه اخلاق و اخلاق اسلامی که معمولاً خیلی ها انتظار ندارن که چیز شاید دندانگیری بشنوند، باز خودش یه همت مضاعفی میخواد و صدا هم اگر صدای سرماخورده این صدای من باشه اون دیگه یک ثواب مضاعفی هم داره. بله بله، حالا بلکه دوستان جبران کنند این که این دوست اتا همتی که بله همه اینا رو جبران کنند، این مطابق عدالت هم هست. من یه وقتی شیراز قرار بود در مورد اخلاق صحبت کنم، دعوت کرده بودن توی چم، این از اونجا دیگه بحث خودمون هست، این دیگه واقعش خود بحث در مورد اخلاق صحبت کنم تو شیراز. جمعی که بودن جمع دینی نبود، مثل تو قم که ما صحبت میکنیم نوعا جمع دینی هست، تو شیراز اون جمع دینی نبود، مردم عادی و معمولی بودن و یه استاد ادبیات فارسی اومده بود، پیرمردی بود. اولش با حالت سوءظنی به من نگاه میکرد، این گوشه مجلس نشسته بود که یکی از قوم پاشده اومده میخواد در مورد اخلاق صحبت کنه و در گوشی به اون یکی دیگه گفته بود که با لهجه شیرازی، البته بعد خودش برام تعریف کرد که این که اومده از حالا من لهجه شیرازی خوب بلد نیستم، این که اومده از اخلاق بگه، این میخواد اخلاق اسلامی بگه یا اخلاق درست. تقابل رو داشته باشید، میگه که اخلاق میخواد بگه ماده اخلاق اسلامی یا اخلاق درست. یعنی خب یه سری بحثا که یه عده‌ای دارن تحت عنوان اخلاق اسلامی، اینا که هیچ، یه اخلاق درستی هم میشه داشت که اینا نمیگن، این میخواد کدومو بگه. این تقابلش برای من خیلی جالب بود که اخلاق اسلامی اخلاق درست. حالا بعدن ایشون ظاهرا دید که ما اخلاق درستی گفتیم ولی غیر اسلامی هم نبود و خلاصه جور در میومد با اسلامی، ولی انتظار نداشت که در واقع کسی تو اخلاق یا اخلاق اسلامی حرفه. مثلا این فضای کلیه که نمیدونم شما، من جای مختلف اخلاق اسلامی درس دادم یا در مورد اخلاق صحبت کردم، هم نسبت به اخلاق یه مقدار سوء تفاهم وجود داره، هم اخلاق اسلامی به طور خاص. یعنی من خودم یه وقتی در جلسه یکی از این بزرگانی که شما میشناسید شرکت کردم در قم و در قرار بود یه موضوعی صحبت کنه، حالا اون بزرگ رو هم اسم ببرم، آقای دکتر هادی صادقی، بودی گروه اخلاق دارالحدیث، خودم رفته بودم، انتظار نداشتم مثلا بحث مفیدی بشنم، بعد که بحثش مفید بود تو پرسو پاسو گفتم که انتظار نداشتم شما بحث مفیدی ارائه کنید ولی قابل استفاده بود. یعنی انتظارات اومده پایین هست برای اهل فن که تو این زمینه ها بحث خوب بشه. این سوء تفاهم ها رو من بهش نمیپردازم، فقط خواستم بگم که هست، شما شاید داشته باشین یا بعضی ها داشته باشن. سالها پیش استادی تو همین قوم یادمه که تو تو درسش میگفت که مهمترین مسئله ما برای امروز جامعهمون نسبت ایمان و عقله. و من این گوشه ذهنم بود که این داره مبالغه میکنه، مهمترین مسئله ما ایمان و عقله، نسبت ایمان و عقل رو در بیاریم. حالا تو بحث اخلاق اسلامی من میخوام نشون بدم که مهمترین مسئله ما همین نسبت ایمان و عقله. تو این اگه به نتیجه برسیم در واقع میتونیم در مورد اخلاق اسلامی حرف خوبی بزنیم. شما این چند روز اخیر رو اگه اخبار علمی رو پیگیری کرده باشید، دست کم دو تا خبر علمی مهم در مورد علم دینی یا علم اسلامی خیلی سر زبون ها افتاد. یکیش یه مناظره بود بین آقای پارسانی ها و آقای محمد تقی سبحانی سر بحث علم دینی، نمیدونم کیا شنیدن یا بحث رو پیگیر بودن، و حتی بحثی که 30-40 سال ادامه داره ولی هنوز ادامه داره، خیلی قشنگه، هنوز انگار همه اول کاری. و یکی هم نامه بود که آقای دکتر داوری نوشت، نمیدونم دیدید یا نه، که خیلی بازتاب پیدا کرد. دکتر داوری که سالها خودش شاید مدافع این بحث ها حساب میشد، یه نامه نوشت و عذرخواهی کرد از شرکت در جلسه ای که قرار بود در مورد علم دینی یا علم اسلامی باشه. حالا معنای علم چیه، معنای اسلام چیه کار، ولی ایشون گفت خلاصه این بحثا به نتیجه نمیرسه و فایده ای نداره در مورد اینا بحث کردن، و خلاصه آب پاکی رو ریخت رو دست اون دعوت کنندگانش و اینها. بعدن چند نفر به تلاش افتادن که جواب بدن و اینا. این بحثا رو اون دوستانی که پیگیری نکردن یه نگاهی بکنن، وقت اهمیت بحث ما یه مقدار بهتر میشه. من با یه تحلیل شروع کنم، چون میخوام در مورد اخلاق اسلامی صحبت کنیم. دو تا اصطلاح از اخلاق داریم، دو تا اصطلاح در مورد اسلامی داریم. اخلاق توی کتاب‌های ما، توی کتاب‌های سنت ما، چه سنت زبان فارسی باشه چه عربی باشه فرقی نمی‌کنه، دو تا معنا داره. یکی اخلاق به معنای خلقیات، صفات، حالا دوستان طلبه با این اصطلاح خیلی آشنان، یعنی اون ویژگی‌های شخصیتی که تو افراد هست درونی شده و بروز میدن. و خلقیات میتونه مثبت یا منفی باشه. وقتی مثبت بهش میگن فضیلت، وقتی منفی بهش میگن رذیلت. البته مردم عادی اینا رو با اصطلاحات عادی تری میگن، یا خود اون فضیلت و رذیلت رو اسم میبرن، میگن فلانی آدم دست و دلبازیه، فلانی آدم شجاعیه، فلانی آدم بددلیه، فلانی آدم، اینا صفاتی که به آدم ها نسبت میدن. این معنای خلق و خلقیات. وقتی میگن اخلاق اسلامی، یکی ممکنه ذهنش بره این که یعنی خلقیاتی هست که اسلامی هن. این رو داشته باشید. و معنای دیگه اخلاق، علم اخلاق. فکر میکنید ما از چه زمان اخلاق به عنوان علم اخلاق اصطلاحشو داریم تو تمدنمون؟ ما الان 14 قرن تمدن حالا اسلامی رو فعلا منظورم. اخلاق کلمه عربیه، قبل از اسلام سراغ کلمه دیگه ای قاعدتا باید بگیریم تو ایران. فکر کنید علم اخلاق یعنی این که علمی به اسم علم اخلاق باشیم، مال چه قرنیه؟ از که این اصطلاح شروع میشه؟ 6 و 7 با آثار کی؟ مثلا دیگه خواجه نظام الملک با چه کتابی؟ سیاستنامه مثلا. اسم کتابش اخلاق نیست دا، یعنی میخوام این اصطلاح علم اخلاق رو کی باب کرد تو عالم اسلام انداخت سر زبون ها؟ کسی دیگه ای نظری؟
مثل دانش های مثل ترجمه، عمل ترجمه، خب، و دانش ترجمه.
خب نه، در مورد اخلاق حرف هایی بود، ولی اینکه یه علمی کسی جدا بکنه، یه این علم، یه علمی داریم به اسم علم اخلاق.
مثل ترجمه که عملیاتی بوده که مثلا شاید 3-4 هزار سال، مثلا 2-3 هزار سال سابقه داره ترجمه متون مقدس، ولی دانش ترجمه 40-50 سال بیشتر سابقه نداره.
خب حالا دانش اخلاق از کی بوده؟
دانش اخلاق هم همینجور.
خب کی؟
یعنی 40-50 سال، 60 سال، 100 سال، بیشتر از این نیست.
نه بابا، اخلاق دست کم اخلاق ناصری، حالا خواجه ناصری رو گفتن، مال قرن پنجم
شده. اخلاق معنای
نه، علم اخلاق گفتم دیگه، حالا امروزی و قدیمیش نکردم. تو عالم اسلام کسی بگه علم اخلاق داریم، شما چه نظری دارید؟ نکته‌ای؟ حالا در مورد اخلاقیات حرف هست، پس تو خود قرآن حرف هست، انک لعلی خلق عظیم، ولی بگه علمی داریم تو علمای بسن علم اخلاق. علم مدنی، آرا اهل مدینه الفاضله، سیاست المدنیه. بله، اونا هم یک مرد تقریباً یه تقریباً مؤسس علم اخلاق رو که این علم رو مدون کرده سیکرد معمولاً مسکوی رو حساب میکنن، تهذیب الاخلاق مسکوی. حالا نسبت مسکوی با فارابی چی میشه؟ نزدیک به همه، حالا یادم نیست کدوم مقدمه، فارابی قبل تره، ولی ظاهراً فارابی علم اخلاق رو تو در واقع جزئی از علم سیاست مطرح کرد، ذیل سیاست آورد، ولی اینکه جداش کنه علم اخلاق رو مسکوی بیشتر این کارو کرد و یه حالت نظمی بهش داد. خب حالا ما تو چون تو عالم اسلام سراغ میگرفتیم، بله تو عالم اسلام تقریبا از قرن حدود چهارم میشه که علمی به اسم علم اخلاق، همین رو فعلا یه سوال تو پرانتز داشته باشید بعدتر شاید بهش رسیدیم، همین باعث شده کسانی که در واقع به اینکه چیزی تو صدر اسلام نبوده باشه و جدید باشه تو قرن‌های بعدی اومده باشه، همین رو بعضیا حساسیت نشون دادن و گفتن بنابراین علم اخلاقی علم دینی نیست. مسکوی تحت تاثیر یونانی‌ها این علم رو درست کرد. همینجا جلسه‌ای برگزار شد آقای محمد تقی سبحانی که گرایشی به مکتب تفکیک یا مکتب معارفی خراسان یا هر اسمی که بگذارید دارن، ایشون در واقع با حالتی که شاید خواست متهم کنه این علم رو، میگفت این علم علم اصلا اسلامی نیست، علم اخلاق رو یونانی ها داشتند و به تبعش برخی از مسلمین همچین علمی رو داشتند. حالا این گوشه ذهنتون باشه، میخوام بگم که علم اخلاق کلش متهم هست به این که اصلا میتونه اسلامی نباشه. بله طبعا اون وقت اخلاق این شکلی در کنار فلسفه و اینها یه علم وارداتی اصلا تو عالم اسلام، یعنی علمیه که تو خود اسلام همچین علمی توصیه نشده بوده و حتی ایشون شواهد جالبی میورد، میگفت کدوم یکی از فقهای ما قدیم ما کتاب اخلاق، فقهای قدیم، شیخ طوسی کتاب اخلاق داره، سید مرتضی کتاب اخلاق داره، شیخ مفید کتاب اخلاق داره، شما بگردید اینا تو علم اخلاق هیچ تألیفی ندارند. حالا این از شیعهش، غیر شیعه را میشه بررسی کرد. این رو فعلا به عنوان یک ابهام گوشه ذهن داشته باشید که اصلا کل علم اخلاق در عالم اسلام متهم به این هست که علم وارداتیه و طبعا وارداتی میتونه اصلا اسلامی نباشه. خب دو تا معنی اخلاق رو گفتیم، اخلاق معنی خلقیات و صفات، اخلاق به معنی علم اخلاق.
مثلا از لغت یا مثلا اصطلاح از اخلاق معنی که برداشت شده، یعنی از لغت
برداشت
شده،
معنی اولش لغویه، اخلاق جمع خلقه که خلق در واقع بر اون صفات درونی دلالت میکنه، بعدن معنای علم رو هم پیدا کردیم، من اصطلاحی پیدا کرد میرسیم. خب حالا بیام یکم در مورد اسلامی هم توضیح بدیم. باز الان هم بحثای اخیر که دیدید خیلی از گیر سر اسلامی بودن قضیه است که یعنی چی اسلامیه. میگم 30-40 سالی که شما تقریبا ما هفته ای نیست که از توی این، من چون مسیر خونم از پردیسان تو داخل به سمت مرکز شهره، یه بنری پوستر چیزی توی این مسیر بلوار امیر صفحه یه نمیدونم اینها نبینیم که مثلا امکان و ضرورت علم دینی، چیزی شبیه به این چیست یه علم دینی. خب سمینار همایش اینا دائم سر این که علم دینی یعنی چی، علم اسلامی یعنی چی بحث هست و هر روز بحثا ادامه داره. من دو تا معنی اسلامی رو از هم تفکیک بکنم بعد بحث بکنم. ببینید گاهی که میگن اسلامی یعنی علمی که مستند به منابع خاص دین اسلامه. هر دینی یه منابع اختصاصی داره. تو اگه مسیحی بودید تو مسیحیت یه منابعی هست که اونجا حجته، مثلا کتاب مقدس مسیحی و مثلا زمائلش. در اسلام دو تا منبع اختصاصی معمولا شمرده میشه که ما بهش میگیم کتاب و سنت. قرآن علاوه سنت، که سنت یعنی قول معصومان، حالا دقیقش که قول و فعل و تقریر هست و من فعلا فاکتور میگیرم، گفته های معصومان. معصومان میتونه طبق مثلا نظر اهل سنت پیامبر باشه و اون چیزهایی که حاکی از اقوال پیامبره، مثلا اقوال صحابه و اینها، و تو شیعه پیامبر باشه به اضافه مثلا 13 معصومه دیگه. بعضی ها انتظارشون از این که یه بحث اسلامیه اینه که حتما مستند به قرآن یا حدیث باشه. حالا اگه بگیم قرآن و حدیث، از قرآن و سنتی مقدار راحت داره. و تا میگیم اسلامی این موارد به ذهنشون میاد. اینو من بهش میگم اسلامیه، حالا به معنای اخص، اسلامیه به معنای محدودتر، خاصتر. یه اسلامی داریم که اون اسلامی اعم معناش عام‌تره. هر منبعی که مورد قبول عالمان مسلمانه و این منابع ممکنه بعضیش دیگه منابع اختصاصی اسلام نباشه. منظور من در واقع اینه که در کنار قرآن و حدیث شما فرض کنید عقل رو هم بیارید. عقل رو بالاخره انسان داره، در خود دین هم روش تأکید شد و عقل دیگه منبع اختصاصی اسلام هم نیست دیگه، چون همه ظاهرن بهره‌ای از این عقل دارن. حالا من بعضی مناقشات و اینا فعلا کار ندارم. و اگه کسی گفت اسلامیه، اگه بحث عقلی هم آورد نشون در کنار بحثای قرآن و حدیثش نتیجه گرفت، باز بتونه بگه نه اینم اسلامیه. و اینجا اسلامی یعنی هر منبعی که مورد تایید دینه، هر منبعی که مورد تاییده، یه در حال تعبیر و علمایش کنیم، هر منبعی که حجت بر ماست. عقل مگه حجت بر ما نیست؟ خدا نمیتونه ما رو مثلا بگه تو چرا عقلت این حرف رو میگفت گوش نکردی؟ چرا به حرف عقلت عمل نکردی؟ میتونه. پس عقل رو هم منبع حساب کنیم، حجت حساب کنیم و بریم جلو. اینجوری قضیه خیلی ممکنه فرق بکنه. حالا این عقل تا کجاها در واقع توسعه پیدا میکنه، این ادامه بحثیم اون وقت تو اون قسمت اضافه سوال کنم. ولی دینی رو چون من نیاوردم بگم، شما اگه بگید دینی، طبق خود اصطلاحات ما در واقع دین اعم از همه ادیانه، یعنی حتی به دین شرک هم تعبیر دین شده تو قرآن، لکم دین و کم ولی دین. ما با اخلاق دینی باید شما در واقع اخلاق خیلی از دینها رو بیارید داخل بحثتون اگه به این اصطلاح ملتزم باشید. مگر اینکه بگید من میگم اخلاق دینی ولی دین خودم مد نظرم هست، اون میشه همون اخلاق اسلامی. این بحث به نظرم اینجوری منهم میشه. اگه شما اخلاق دینی بگید، معنای دینم همون معنایی که دین حتی در قرآن داره منظورتون باشه، باید همه دینها رو جدا جدا بحث کنید. اخلاق دینی میتونه اخلاق مسیحی باشه، یهودی باشه، بودایی باشه و اخلاق مثلا حتی جاهلی و مشرکانه باشه، چون اونها هم تعبیر دین در موردشون اومده. بله. خب پس اگر بخوام در مورد اخلاق اسلامی صحبت کنیم، ممکنه ما در مورد خلقیات اسلامی صحبت کنیم، خلقیات اسلامی مستند به منابع نقلی، یا در مورد خلقیات اسلامی مستند به منابع عقلی و نقلی، یا در مورد علم اخلاقی که مستند به منابع نقلیه فقط، یعنی منابع اختصاصی اسلام، یا علم اخلاقی که مستند به عقل و نقل، هر دو هست. چهار حالت پیدا کن. من دیدید توی اون طرحی که آوردم برای هر کدوم از این چهارتا سوالاتی رو مطرح کردم. اینها رو سعی میکنم سریع در موردش یه بحث کوتاه داشته باشیم. نکته های اصلی نتیجه هایی که بعدش میخوام بگیرم. من بحث که ارائه میکنم اینجا، ببینید یک جلسه ظرفیت این رو داره که من صرفا یک چارچوبی به شما بدم، منابعی به شما معرفی کنم که خودتون پیگیری کنید و یه مقدار در واقع ذهن شما رو تحریک کنم که بحث جدی‌تر از این چیزی هست که در ظاهرش به نظر میرسه. ولی سعی میکنم بعضی از موضع‌های قابل دفاع رو هم بگم و در حدی که جلسه اجازه میده ازش دفاع کنم، ولی خب تفصیلش بمونه برای بعد. در نکته اول، خلقیات. ممکنه خلقیاتی توی یک دین مطرح شده باشه که این خلقیات رو مثلا روانشناسا در موردش بحث نکرده باشن. ببینید شما، خلقیات موضوع کدوم علمه؟ صفات درونی انسان، ویژگی‌های شخص. الان تو علوم امروز تو کدوم علم بحث میکنن؟ روانشناسی؟ روانشناسی کاری نداره به
مردم شناسی
مردم شناسی چون موضوعش خیلی عامه، میتونه مثلا خلقیات یه مردمی رو هم بررسی کنه. بله، عمدتاً الان بله، حالا مردم شناسی هر چقدر ظاهر بین تر باشه یا جامعه شناسی، به رفتار و جلوه های بیرونی افراد اکتفا میکنه، ولی خب عمیق تر بشه میتونه یه مقدار وارد مثلا صفات درونی این آدما بشه. کتابایی هست مثلا در مورد ژاپنی ها، در مورد اینکه اینا روحیاتشون چیه، مثلا با نگاه جامعه شناسی یا با نگاه مردم شناسی روحیات ژاپنی ها رو بررسی کرد. بله، مشاور جزء روانشناسیه. ولی الان روانشناسی عمدتاً متکفل اینه که بیان کنه ما تو درونمون چی میگذره، مثلا چند جور احساسات داریم، چند جور ما تو اراده چی میگذره. ببینید تو دین در مورد یه حالاتی صحبت شده که شما تو درون خودتون دارید. من بعضی از این حالت رو رسده برم، مثلا تقوا. تقوا یه حالتیه که قاعدتا ظهور و بروز بیرونی هم داره. یه آدم که تقوا داره یعنی چی داره؟ چه حالتی داره؟ بعد نتیجهش چیه؟ چیکار میکنه؟ چیکار نمیکنه؟ اینو میشه بحث کرد که تقوا یه فضیلتیه مثلا در دین، یک خلق درونیه که دین احتمالاً براش یک شکلی ترسیم کرده حدود و صغوری و ازش نتایجی میگیره و احتمالاً جاهایی به درد میخوره. حالا معادلی داره مثلا تقوا در روانشناسی جدید؟ چی میشه مثلا تقوا؟ اگه تو روانشناسی جدید نخوان اصطلاح دینی به کار برن، تقوا رو میگن چی؟ کسی تقوا داره چی داره؟ خیشتنداری مثلا، خود کنترلی یا چیزای شبیه این. ببینید الان یه موضوع بحث جالبه که فضائلی که تو دین مطرح شده، حالا روش بررسی رو من در موردش بعدا صحبت می‌کنم، چه جوری باید بررسی کرد، بررسی بشن و بعد تو علم جدیدم بررسی بشن مثلا تو روانشناسی، و بعد ببینن که این فضائل به اندازه کافی بهش پرداخت شده. شما تو
روانشناسی
قلبی الان معنا کردید؟ فعلا گفتم روانشناسی اصول قلبی و صبر کنید.
منظور روانشناسی
چیه؟ صبر کنید. اینجا الان میخوام بگم این اینجوری بگم، خلقیات رو با اسلامی به معنای اخص، یعنی توی در محدوده منابع نقلی دین بررسی کنید، این یه جای کاره. این میشه اخلاق اسلامی، یعنی شما خلقیات اسلام رو بحث کردید، مستند به منابع اختصاصی اسلام هم هست، و حالا بذارید یه جایی داشته باشیدش بعدم ببینید مقایسه میشه کرد با یه علم دیگه مثل روانشناسی که حالا غربیه یا محصول عقل بشری یا هر چیزی. اون یه مرحله دوم بود من جلو دارم. والا روانشناسی رو بذارید در موردش صحبت کنیم چون من بعد باش کار دارم، ولی روانشناسی خیلی بیشتر از این مقداریه که ماها بلدیم، یعنی حتی دانشگاه‌های ایران حد روانشناسی دونیشون خیلی کمتر از حدیه که تو خود دنیا مطرحه. اونو بذارید لحظه بعدم بهش میرسیم. ولی اینجا یک مورد رو اشاره بکنم. ببینید روانشناسی خودش من چرا الان مورد روانشناسی بشم؟ بذارید روانشناسی بمونه چون اونو بعد تو حوزه علوم عقلی بررسیش کنیم. یه لحظه صبر کنید. شما مثلا قرار امیدوار یا ناامید باشید، خب منابع دینی در مورد این حرف زدن که لا تیأسوا من روح الله، ناامید نشید از حالا امدادهای خدا یا هر چیزی، این که مایوس نشه، ناامید نشه، این که امید داشته باشه، خب یا این که بین خوف و رجا بشه، یعنی یه بالانسی ایجاد بکنه به قول جوانا بین خوف و رجا، یه جایی بترسی، یه جایی امید داشته باشه، یه جایی پا پس بکشه احتیاط کنی، یه جایی نه. اینا همه قابل بحثه توی این مدل اخلاق اسلامی، چه جوری باید بحث کرد بماند و من باش کار دارم. بریم سراغ معنای دوم. شما میخواید خلقیات رو بحث کنید، خلقیات اسلامی هم هست، ولی میگید که من که مسلمانم یا عالم اسلامم، منبعم محدود به منابع نقلی نیست، از منابع عقلی هم استفاده میکنم. اینجا الان پای روانشناسی میاد وسط. یعنی میگید من وقتی کارم تمامه که اول دوم نداره، اگه اول دوم هم داشت اولش عقل بود، دلیلشو بعدم میگم، هم ببینم دلایل نقلی یعنی قرآن و حدیث در مورد مثلا امیدواری چی گفتن، هم ببینم روانشناسی یا هر علم دیگه امروزی که حاصل عقل بشره. صبر کن. بله؟
عقل تجربی.
فعلا من میگم عقل بشر تجربی و قیاسی و ازدیناش بمونه. حاصل عقل بشر و تلاش بشر. اون چی میگه؟ مجموع این میشه نظر اسلامی من. خب؟ مجموع این. در واقع هم از اون عالم مسلمان هم از دستاوردهای مثلا اهل تفسیر و حدیث و فقه و اخلاقیون قدیم که منابع اسلامی رو میخوندن استفاده میکرده، هم دستاوردهای هر دانشمندی که حالا من میگم دانشمند مطلق میگم که کار بشری و عقلی کرده روی درون انسان در مورد احوالات درون انسان، از اونم استفاده میکنه و میگه این نظر اسلامیه. بعد میگه چرا اسلامیه این؟ میگه ما تو اسلام هم عقل بر ما حجت، هم بر هم نقل، از هر دو باید استفاده کنیم، مجموعه این دوتا میشه نظر اسلام. مستقلن برم فقط دلایل نقلی رو ببینم، این میشه فقط دلیل نقلی. دلیل عقلی رو باید ببینم، مجموعه این دوتا میشه دلیل اسلام. مبناش چیه و اینها، این مبناش رو بعدن صحبت میکنم، ولی این مدل وجود داشته و داره. این مدل وجود داشته و داره. شما تو آیت الله جوادی آملی، حالا من این مثال عینی بزنم که بحثشون مثلا هست، های جوادی آملی دیدید بحثش در مورد علم دینی چجوریه؟ میگه عقل همونقدر حجت بر ما که نقل حجت. تشخیص عقلی همونقدر خدا میتونه ما رو باش مؤاخذه کنه که تشخیص نقلی. مهندس مثالای ایشونه، مهندس سدسازی اگر گفت اینجا سد بسازید و نساختید، همونقدر خدا میتونه شما رو بازخواست کنه که اگه مثلا مجتهد گفته بود که مثلا روزه بگیرید و نگرفتید. اقتصاددان اگر گفت در اقتصاد این کارو بکنید کشور درست میشه، حتی اگر خطا بکنه داشته باشید. ما مجتهد مگه ممکن نیست خطا بکنه؟ چرا ما مخطئیم؟ مجتهد ممکن اشتباه بکنه. مجتهد اشتباه بکنه ولی اجتهاد کرده، میگه خب اب نداره، عالم دانشمند امروزیم اجتهادشو کرده، نظرشو داده. روانشناس نظرشو داده، نظر اجتهادیشو داده. شما اگه به نظرش عمل کردی، روانشناس شما رو دید میگه شما مثلا افسردگی دارید، برای افسردگی این کار انجام بده. شما به اجتهادش در واقع رسیدی از یه طریقی و به اون نظر عمل میکنه. پزشک گفت این عمل باید صورت بگیره، اگر این عمل صورت نگیره این اتفاق میفته. میگه اینم حکم خداست، فرقی نمیکنه. حکم خدا قرار نیست از راه قرآن یا حدیث به دست بیاد، اگه از راه عقل به دست بیاد حکم خداست. بس خیلی از قدما، من حالا کتاب آوردم که از قدمای ما بله ببینید این مقدار رو که من مثال زدم، حالا من مفتنی بر مطالعات خودم از آثار آیت الله جوادی آملی و یه مقدار استفاده بزرگی دوستان ارجاع میدم به کتابای ایشون، هندسه عقل در معرفت دینی، هم عقل رو تعریف کردن اونجا، حتی موارد تعارض رو گفتن، ولی چون ایشون این نکته رو گفتن در مقام تعارض عقل و نقل، مثلا مبنای آقای جوادی آملی اینه که هر کدوم از دلایل که قوی تر بود معتبر و حاکمه. یعنی آیت الله جوادی آملی مثالی بود و من در ادعایی که در مورد نظر ایشون کردم هستم، اگر خلاف این دوستان به نظرشون رسید من در خدمت شدم. خب ببینید اینجا علم اخلاق اسلامی در مورد خلقیات هم که بخواد بحث بکنه، دیگه منبعش خیلی گسترده تر شده از منابع نقدی و ممکنه به نتایج دیگه هم برسه. خب مهمترین سوالی که اینجا پیش میاد، سوالی که یکی از دوستان اول جلسه پرسید که در مقام تعارض باید چی کار کرد. اول تعارض چجوری ممکنه پیش بیاد؟ تو این حالت در مورد خلقیات صحبت میکنیم. اول خلقیات چجوری ممکن تعارض پیش بیاد بین نظری که دین گفته و نظری که بله و نظری که مثلا یه روانشناس در مورد یکی از خلقیات ما میگه؟ توی این که یک صفت واحد یعنی یک خلق واحد رو دین ازش تجلیل کرده باشه ولی علم امروز اون رو یک چیز بد بدونه، یا بالعکس. حالا مثالهاش مثل چی؟ یقین خوبه یا نه در دین؟ حالا سر اینکه یقین چیه، یقین روانشناختیه، دیدید بحثاشو تو اصول فقه دوستان آشنا میدونن یقین چیه، ولی نوعا یقین مؤمن تحسین شده، درسته؟ شک چطور؟ شک چقدر شما مضامین دینی در تجلیل از شک به ذهنتون میاد؟
بیشتر مذمت.
حالا ممکنه شما
اونایی که
اون میشه یه جای دیگه کار که حالا در واقع تو تفکیک این فضایل و رضایل از هم هست. مثلا شک یه چیزه، رعب یه چیزه و اینو باید از هم تفکیک کرد. اینا خودش نکته جالب میتونه داشته باشه. هم دین ممکنه یک مواردی رو از هم تفکیک کرده باشه، دو تا خورد متفاوت رو که حکمای جدا دارن، هم دانشمندا ممکنه این کار کرده باشه. خب ببینید مثلا شک و یقین ممکنه نظرات مختلف باشه در مورد اینکه شک خوبه یا نه. یکیش شک رو خیلی هم تحسین میکنه، از طرفی دین ممکنه شک رو خیلی تحسین نکنه. یا حالا من به کشورش به جای دیگه، مثلا فرض کنید این حدیث درسته، فرض کنید اکثر اهل الجنه البوله، فرض کنید درسته، شما اگه فرضم نخواستید بکنید درسته، لااقل یه سری از مثلا اندیشمندان مسلمان، حالا دیگه نمیگیم عالم یا چی هم، به این استناد کردن. مولوی میگفت چی؟ اکثر اصحاب جنت ابله هند، تازه شر فیلسوفی بارند. میگفت چرا اکثر اصحاب جنت ابله هند؟ این برای که فیلسوف نشن، فیلسوفیه که مذمته، این نوع فهم فلسفی، این اصلا رذیلت، این فضیلت نیست، فضیلت در اون نوع ابلهیه که دین ستایشش کرده و اون وقت اهل بهشت میشن اینا. بعد ما گاهی بعدی دوستان باشه شوخی داریم میکنم سر بشه شو بزنیم که تو بهشتی هستی، تو میدی بهشت. ببینید داریم کسانی رو که زیاد فهمیدن یا فهمیدن رو در یه طرق خاصش رو خیلی تحسین نمی کنه. از اون شما دوست در تحسین علم میبینید که دین فراغون در واقع علم رو ستایش کرده.
تحسین از علم چیه؟ نالجه یا سایرزه؟
من تو دین گفتم دیگه، فعلا حالا تحقیقش نکردم.
توی دین وقتی میگه شما چه معادلی میخواد براش این طرف قرار بدید، نالج قرار میدید یا میرید سایانس قرار میدید؟
همین، ببینید این به اون یه مقام دیگه برمیگرده که من گفتم مقام تحقیقه اینها از هم دیگه. یعنی علم تو دین یعنی چی؟ شک یعنی چی؟ یقین یعنی چی؟ خود این چقدر کار میبره در آوردنش؟ چه روشمندی میخواد؟ با چه علمی میشه اینا رو فهمید؟ در مورد این من یه صحبتی دارم. خب شما ممکنه به موارد بگیم ایمان، خود ایمان، ایمان یه نکته اخلاقی تو دین، فضیلت اخلاقی، یا ایمان یه چیز دیگه است تو دین. ایمان ستایش شده دیگه، نوعا درسته ستایش شده است. میشه اخلاقی دیدش، فضیلت دیدش ایمان رو، درسته؟ بله. کلا تولیت علیهم اذا تولیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمان، ایمانشون هی زیاد میشه، یعنی یک حسن معنوی تو اینها بیشتر میشه و بیشتر میشه. ایمان ظاهرا یه فضیلت اخلاقی تو دین، تو مسیحیت که صریحا هست اون سه تا فضیلت مسیحی چی هست؟ فضیلت دینی تو مسیحیت ایمان و امید و عشق محبت. بعد تو مسیحیت صریحا این سه تا فضیلت دینی هست که باید در کنار اون چهار تا فضیلت عقلی که عفت و حکمت و شجاعت و عدالت هست، در کنار اونها این سه تا فضیلت دینی هم طرف داشته باشه. در ما ایمان رو شاید بیشترشون تو علم کلام اینو بحث می‌کردیم، بعضیا تصور یه چیز عقیده ازش دارن، ولی اخلاقیون ما ازش بحث کردن اون یک فضیلت. بله. حالا ایمان، این ایمان مسیر حسن و قبحش چجوری هست؟ خب من یه جایی اینو به عنوان چالشی مطرح کردم توی جلسه ای، صحبت از این بود که شنیدید احتمالاً از آقای ملکیان مثلا میگه ایمان در دین فضیلتیه که هر چه زیادتر بشه این بهتر، اصلا طرف افراط نداره. نه این بحثو شنیدید از ایشون؟ نه، میگه ایمان طرف افراط نداره در دین اسلام، هر چی ایمان بیشتر باشه بهتره. حالا من این مثال نرز زدم، گفتم مثلا ایمان داعش از بعضی ایمانهای ما ظاهرا قوی تره. یکی گفت نه اون ایمان نیست، اون فلان بهمان اینها. ایمان طرف افراد داره نداره، میشه حدی براش در نظر گرفت، حد افراد حد تفرید، اینا بحث میتونه مطرح بشه.
به چی ایمان داره؟ من به خدای مادر زیادتر بشه بهتر میشه.
خلاص اونم ظاهرا حالا
استاد مشکل داره باهاش.
میگم خیلی میشه با هم در واقع از این بحثای طلبگی و توجیهی بکنیم، ولی بعضی وقتا واقعا آدم فکر میکنه این آدم پر از ایمانه، ایمانش خیلی زیاده. خب حالا این بعد شما بهش بحث کنید، من نظری در مورد این ندارم، فقط بهش فکر کنید.
ایمان رو معنی تعصب نداره
یا نسبت ایمان با دلیل، ببخشید اینم جالبه. شما اگه ادله کمتر شد ایمان باید بیشتر بشه یا کمتر بشه؟ قاعدتا باید
ایمان عقل قلبیه بعد از عقل عقلی میاد. نشأتش از عقل عقلی، پس با
کم نه بچ ایمان العجائز،
ایمان العجائز
یعنی ایمانی مثل ایمان
پیرزن
ها که
یقین دارن میکنی
در
اون که ممکنه
سواد هم
نداشته باشه. دیگه اونجا تحصیل
شده
گفته علیکم به دین العجائز،
یعنی که در دین
یه جاهایی رابطهش
با دلایل
انقدر. یا مثلا من یه حدیثی رو میگم، یعنی حدیثی که فعلا میگه فعلا فرض بر صحت بیشتر نظر بگیرید که سند و دلالتش، ما سندش درست دلالتش هم برداشتی که ما داریم، چون مثال ایشون اینا رو قطعی فرض نکنید. حدیث دارید مثلا که اقوامی که در آخر زمانیان اونها خیلی ایمانشون درسته. میگه چرا؟ میگه چون اونها ایمان میارن به سواد فی بیازه، یعنی نه امام، نه پیامبری دیدن، نه معجزه دیدن، نه امام معصومی بوده، بعد از همه اینها دور بودن و اینها به سواد فی بیازه، یعنی از رو کتاب ها میخونن و ایمان میارن، از رو کتاب هایی که خیلی فاصله داره با معصوم، خیلی اتفاقا ممکن افتاده باشه تو استنساخ این کتاب ها، تو هزار جور نقل این کتاب ها، و میگه اینا ایمانشون ارزشمندتره. یعنی انگار از منبع هرچی دورتر شده یا ادله کمتر شده، ایمان اگر بماند این ایمان ارزشش بیشتره. یا مثلا کیرکگور رو با بحثاش آشنایید، اون میگه اصلا ایمان ارزشش به اینه که شما دلیل نداشته باشی ایمان بیاری، اگه دلیل داری و ایمان داری به خدا که این ارزش نداره. خدا رو وقتی شما همه در واقع جیکوپوکی رفیقتون رو میدونید، بعد میگه من قبولت دارم، این هنره، هنر اینه که شما در یک پرده ابهامی باشه برات، تو یک غیب و پوشیدگی باشه، اون وقت ایمان داشته باشه. این قبول داشتن طرفه. نه این کیرکگور مثال خواستم بزنم، یه تلقی از ایمان، که این تلقی از ایمان در قدمای ما و معاصرین ما مدافع در اسلام هم داره. حالا باید بگردید افرادش رو پیدا کنید، تو عرفا ما همچین کسایی داریم. بله؟ که ایمان رو این شکلی میگن، الان دقیقا چیزی خاطرم نیست. ولی نه، حالا تو ایمان منظور ایشون هست. الان ارجاع مشخص میتونم بدم، اینو از مطالعات خیلی اسبق من قدیما فلسفه دین میخوندم، از مطالعات خیلی قدیم هم یادم هست، ولی توی در واقع مسیحیت این خیلی جدیه. اون جمله معروف تو مسیحیت هست که میگه ایمان میآورن چون نافهمیدنی است، بفهمم ایمان بیارن که همه چی روشنه. حالا اینجا رو فعلا داشته باشید. من عملا معنای سوم و چهارم اخلاق اسلامی که علم اخلاق اسلامی هست، و علم اخلاق اسلامی در یک حالت، یعنی اسلامی مقید به منابع داخلی اسلام، منابع اختصاصی اسلام، در یک حالت یعنی علم اخلاق اسلامی مستند به همه منابع مورد قبول یک عالم مسلمان یا مورد قبول اسلام. ما بیشتر در مورد این صحبت کنیم، ادامه بحثمون رو بهتر هست، و این به نظرم اصل قضیه اینجاست. در واقع اخلاق اسلامی، من خلقیات اسلامی بحث جالبیه، ولی بحث اصلی ما در مورد اخلاق اسلامی به عنوان علم اخلاق اسلامی برامون بیشتر اهمیت داره. من ادامه بحث رو میبرم روی این سمت. مهمترین مسئله ای که ببینید، هر چقدر یک علم یا یک شخص یک دلتر باشه، تعارض کمتری پیدا میکنه. میگفت که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، مثال اونجا. یا بله، مثال دیگه که قرآن میزنه، میگه که یک بردهی رو فرض کنید، قدیم برده رو میشه شریکی بخرند، برای دوستانی که طلبه نیستن میگم، یه برده رو شریکی میخریدن، این برده نصفش مال یه نفر بود، نصفش مال یه نفر، این دوتا ارباب داشت، گاهی باید به گوش به فرمان این میبود، گاهی گوش به فرمان اون. هر علمی، هر محیط علمی، هر چقدر منضبط‌تر، منظم‌تر، یکدل‌تر باشه، این استحکام و انضباط علمیش بیشتره. هر چقدر تعدد منبع پیدا بکنه، تعدد روش پیدا بکنه و اینها، کار سخت‌تر میشه. خب آدمیزادم گرایشش به قول مرحوم طباطبایی به انتخاب اسهل و اخف طرقه، من اصطلاح علمایشو گفتم، آدمیزاد راحت طلبه. یعنی فرض کنید یه عده خیلی براشون راحته که بگن که حالا سخت سخته، قرآن و حدیث و این مال 1400 سال پیش، این هم عربی بفهم بعد ولش کن. دانشمندای امروز ببینیم چی گفتن با همینا کارا نهر میکنن. بخی عقل بشر بعد از 1400 سال پیشرفت نکرده، خودش نمیتونه کارهای خودش رو اداره کنه. از اون برم میشه راه طلبی داشت که مثلا عالم دینی بگه که مثلا باید بریم مثلا این علوم جدید هم سر در بیاریم ببینیم مثلا روانشناسا چی گفتن با این همه شعبش و فلان اینا، بذار همون قرآن حدیث خودمون قال الصادق و قال الباقر رو بگیم و بریم، همین بشه کار. این به نظرم راحت طلبی. من یه فرض بحث رو بگم برای تک و توکی از دوستان. ما اینجا فرض میگیریم که ما دو منبعی هستیم، یعنی یکی کسی ممکنه از بیخ بزنه زیر عیسای قضیه رو بگه که اصلا چرا مثلا حجت دونستید دوتاش رو. ما فرض میگیریم اینجا دو منبعی هستیم، یعنی هم دین رو قبول داریم، منی منابع اختصاصی دین رو، هم عقل رو قبول داریم. فرض میگیریم دو منبعی
دو
تا هند. خب دو تا هستن، ولی اینکه این دوتا با هم تعارض داره نه؟
افکارشون ممکنه جوری، ولی خب اصلش میگه یعنی دوتا حقیقت میگه.
ببینید
تو آثارش بعد ممکنه
بذارید من منظورم رو روشن کنم. من از اینجا یه مقدار دیگه بحث رو میبرم رو در واقع اصطلاحاتی که خودم دارم تو بحث، و البته معتقدم این اصطلاحات با اصطلاحات قدیم سنت خودمون جور در میاد، حالا با اصطلاحات جدید ممکنه جور در نیاد، ولی با اصطلاحات قدیم خودمون جور در میاد. شما تو علوم قدیم ما که برید بحث از علم دینی نمیبینید. علوم دینی داریم و معلوم علوم دینی چی هست، یه سری علوم رو میخونن به عنوان علوم دینی، ولی بحث از علم دینی اونچنان نمیبینید. بله؟ خب حالا اجازه بدید، ولی خیلی راحت مثلا تقسیم علوم به علوم عقلی و نقلی رو میبینید. این تقسیم بارها دیدیم، علوم عقلی علوم نقلی، این تقسیم بارها دیدیم. من با همین تقسیم قدمایی بحثم پیش میبرم. تقسیم قدمایی به نظرم همه دقیق تره، یعنی با منبع کارشون رو روشن میکردن. ما یه منبع عقلی داریم یه منبع نقلی. خب منبع عقلی منظورمون چی هست؟ هر اجتهاد بشری با استفاده از ظرفیت در واقع فهم و درک بشر، فعلا این رو در نظر بگیرید. اجتهادات بشری، اجتهاد که میگیم معنای خاصش داره، اینجا اجتهاد به معنای خودمون منظور، یعنی نهایت وسعش رو طرف به خرج میده که ببینه عقل ما چی میفهمه. عقل ما هم اینجا عقل دیگه معنی صرفا عقل فلسفی نیست، فقط هم تجربی نیست، ریاضی هم فقط نیست، همه اون چه که بشر خودش میتونه بفهمه. بعد هر چه در توان بشر هست ما اینو به خرج میدیم و به یه نتایجی میرسیم، این میشه عقل و دستاوردهای عقل.
چش
بالا
عقل
رو
به عنوان یک
ابزاری
بگیریم در خدمت قرآن و سنت.
الان خدمتتون میگم اشکالش چی؟ الان خدمتتون.
حالا مثلا حضرت های علی دوست اومده این کار انجام داده.
خیلی این کاری انجام دادن. بله. خیلی این کار انجام دادن. آگوستین قدیس بود یا توماس آکویناس تو مسیحیت هم میگفت که عقل خادم دینه. در حد یک مستخدم یا خادم قبولش داشت. این حد رو خیلی قبول دارن. مشکلی ندارن. ما اینجا بالاتر از این داریم حرف میزنیم، یعنی از اینجا به بعد شما خودتون رو آماده کنید که آخر بس اشکال جدی بکنید. عقل رو الان داریم قشنگ به عنوان یه منبع که
ما وقتی واقعا با عقل میپذیریم، ولی در مرحله بعد خود اعتبار وای از عقل جلو میزنه، یعنی عقل رو ما اثبات وحی رو با عقل انجام میدیم.
بله تا اینجا شما شما همراه. بله
اثبات پیغمبر رو هم با عقل انجام
میدیم. بله بله
معجزه و اینها.
بله
ولی بعد که ما اعتبار سنجی بکنیم وقتی وحی رو پذیرفتیم، اون وقت وحی اعتبارش بیشتر از عقل. آقای جوادی نظرش اینه.
خب حالا
قرائت‌های مختلف از
آقای جوادی نظرشون رو اگه
خب من بین دو تا نکته ایشون فرق بذارم. یکی اینکه گفتن وقتی با عقل دین رو اثبات می‌کنیم، یعنی ببخشید این تعبیر دقیق نبود، وقتی با عقل نقل رو اثبات میکنیم بعد که جلو میریم وحی یا نقل جلو میفته از عقل و دیگه دستمون رو میسپاریم به وحی و میریم. و ایشون گفتن نظر آیت الله جوادی هم این هست.
آقا جوادی میگن عقل و نقل هر دو کاشون وحی هست.
بله
ایشون نقل با وحی خلق کرده.
بله ببینید
نقل
نکته ایشون این که گزارش از آیت الله جوادی به نظرم دقیق نیست. این نکته که ایشون گفتن دقیق تره. حالا بحث آیت الله جوادی رو ببینید، ایشون یه ابتکاری تو کار داره. بحث آیت جوادی دقیقه، بحث ایشون رو ببینید. ولی تو این که وحی از عقل جلو میفته من حرف دارم و شما خودتون آماده کنید که یه اشکال سنگین آخر بحث شما داشته. حالا اگر دیدید مجموع تعابیر رو هم ببینید، یعنی مجموع رو ببینید با هم، بعد در موردش محاسبه. خب منبع عقل ما روشن شد، ما قراره فعلا یه التزامی داشته باشیم به عقل. من از حرف دوستان استفاده کنم، ظاهرا در اینم اختلافی نداشته باشیم که عقل منبع اوله، یعنی ما ابتدا به ساکن عقل رو داریم، با عقل که منبع دوم رو پیدا میکنیم. یعنی ما اگر به قول علما لو خلینا و طبعونهای خودمون بودیم و خودمون عقل رو که داشتیم. آقای بحثت تعبیر داشت تر درستش میگفت، میگفت که سر بحث عقل و عرف تو اصول فقه میگفت که ول عقل و اندنا ول عرف و نحنو، میگفت ما عرف که خودمونیم، عقلم که پیش ماست، عقل رو که داریم، یعنی در این مسلمه و عقل حجت و دلیل اوله. خب بعد قاعدتا ما یه مسیر رو پیمودیم با همین عقل و رسیدیم به نقل. این مسیر چجوری پیموده میشه رو ما اصلا در موجه بحثی نداریم، فرض میکنیم پیموده شده و قبول داریم، به نقل رسیدیم. از اینجا به بعد که کار در واقع گرهی پیدا میکنه. کسان اینجا تلقیشون این هست که با رسیدن به وحی، یعنی انگار عقل یه چراغی بود ما رو رسون به یک حالا چراغ بزرگتری با تمثیل بدیم، و دیگه ما این چراغ بزرگتر رو داریم. اون چراغ کوچیک گاهی به کار میاد در حد شما فرمودید تعریفتون چی بود؟
ابزار.
یه ابزاری حالا گوشه کنار دست، یا برای بعضی جاها خودمون چراغ بزرگه، یه جاهایش مثلا لازم میشه بخوایم بررسی کنیم، با عقلمون استفاده میکنیم، همون اون راهنمای بزرگتر رو بررسی میکنیم، یا استخراج میکنیم، یا استکشاف میکنیم، استنباط میکنیم. ولی خودش دیگه زیاد کارایی نداره. حالا ممکنه گاهی هم یک کارایی جزئی داشته باشه. این یه نگاهه. یه نگاه دوم هست که همچنان که به وحی که میرسیم، حالا تعبیر وحی رو من نقل منظورم هست، با اون تعبیرات رو زیاد نمیشه، به منبع نقلی که میرسیم، به قرآن حدیث میرسیم، همونطور که با کار کردن رو قرآن حدیث ما دائم میتونیم در واقع استنباط، اجتهاد، کشفیاتی داشته باشیم، عقلا وقتی هم که باش بدیم رسیم بازم میتونیم از استفاده کنیم، باز کارایی داره، دو جنبه های مختلف میشه توسعهش داد، علوم عقلی رو میشه رشد داد. من مدافع این نگاه، یعنی عقل صرفا ابزار نیست، جنبه ابزاری خودش رو خواهد داشت توی استنباط مطالب نقلی، ولی جنبه تأسیسی خودش رو هم خواهد داشت. خب نه حجیتش کم میشه نه از بین میره، خب نه حجیتش کم میشه نه از بین میره، و کاملا قابل استکشاف و استخراجی، یعنی شما میتونید دائم کار عقلی بکنید به نتایج برسید، به نتایج جدید برسید، کاری که الان نه الان از قدیم بشر انجام میداده. ما همیشه با عقلمون به علوم جدید، به دستاورده جدید تو علوم میرسیدیم، الان هم همینطوره داریم میرسیم و اینا رو داریم. خب حجیت رو هم که از اول عقل داشت، نیاز نیست ما اثبات کنیم به عقل حجیته. اگه کسی نیاز داشت یه جلسه جدا باید بذاریم در مورد حجیت عقل بسته، ولی حجیت عقل یه جوری بحثه، چون خودش پایه است، اصلا ذاتیه، یعنی در واقع حجیت عقل ذاتیه و حجیت مثل خطه. عقل اگه سلب کنید دیگه با چیزی دیگه ای نداره شما بخواید در موردش بحث کنید. عقلی که ما باش داریم حرف میزنیم، بحث میکنیم، سراغ دین میریم، خدا رو باش اثبات میکنیم، اسمت پیامبر، نمیدونم لزوم نبوت و بقیه هست، عقل رو نمیشه مخزونش کرد. از بسیار من یه تصور اینجا لازمه یه توضیح بدم در مورد تصور عقل توی برخی از اصطلاحات ما توی مخصوصا فلسفه و منطق با تصوری که من از عقل گفتم. بله ببینید قدیمی های ما، قدم های ما گاهی وقتی میگفتن عقل، منظورشون حرف های برهانی بیخدشهی که مولا درزش نمیره، حالا با یه تعبیر خیلی خودمونی گفتن، فقط این رو عقل حساب میکردن. بعد میگفتن عقل حکمش استثنا نداره، درسته؟ عقل تو کلیات فقط نظر میده، درسته؟ در جزئیات برهان عقلی راه نداره دیگه، بله، و مسائل دیگه. ولی عملا عقلی که هم قدما ازش استفاده میکردن هم ما الان ازش استفاده میکنیم اهم از اینه. و اون عقلی هم که حجت، هیچ جا نگفتن اون عقله. ببینید مدار حجیت روی اجتهاد ماست. ببینید من میخوام با یه کلمه اجتهاد یه مقدار کار کنم اینجا. اجتهاد رو ممکنه خیلی طلبه نیست کم کلمه آخوندی حسابش کنن، ولی الان نمیدونم تازگی ها دیدید بعضی از دانشگاهی های فهنده ما هم از این کلمه خیلی خوشش اومده. مثلا آقای سید جواد طباطبایی مثلا میگه ما تو علوم سیاسی اجتهاد نکردیم، بعد اجتهاد میکردیم، یه سری ترجمه فقط کردیم، یه سری حرف تکراری گفتیم، اینا بعد اجتهاد میکردیم تو علوم سیاسی. این اجتهاد خیلی کلمه مهمیه. شما ببینید با همین توانایی های بشریتون چه علمی ها مثال بزنم که به اخلاق، میخوام به اخلاق اینها ربط داشته باشه به بحث ما که اخلاق اسلامیه. بذارید من این مثال رو برم تو یه جایی از اخلاق، شاید اخلاق حسابش نکنید ولی برزنه جد اخلاق به من رو عام میکنن. ببینید ممکن شما بگید این جزء فقه ها، ولی حالا رابطه فقه و اخلاق کنید. جزیه گرفتن خب الان کسی جزیه میگیره؟ نه. جزیه چی بود؟ غیر مسلمان ها بله. تو دولت اسلامی که زندگی میکردن جان و مال و اینهاشون محفوظ بود، یه مالیات متفاوتی میدادن. مسلمان ها مالیات میدادند ولی مالیات اونها خاص بود و متفاوت و بیشتر از مسلمان ها. حالا اونو جزئیاتش بمانن. الان جزیه گرفته نمیشه. خب هیچیش اصلا در حاج حرف نمیزنه از مسائلی که الان تقریبا مسلم انتل جمعیه. من یک نفر قائل تو این 30-40 سال ندیدم که بگه آقا چرا جزیه رو نمیگیرید، بیایید بگیرید. یعنی سر همه چیز دیگه قائل دیدم و سر این یکی من ندیدم. اگر یک کسی سراغ داره بگید.
اول انتخاب بحث شده شهید بهشتی مخالفت کرد چون اگر شما اینجا جزیه بگیرید در کشورهای دیگه
بعد از مسلمان جزیه بگیرن.
نه اونا حالا اذیت میکنن حالا
جزیه بله. بله. بله.
بله. حالا ما راهی بله. احسن همین راههایی که دارید میگید اینا خیلی راه خوبیه. ببینید ترکیبی از راههای نقلی و عقلیه برای ماها وقتی که به تعارض ها میرسیم و اینا خیلی نکته مهمیه. ببینید اصول فقه ما خیلی علم مهمیه چون برای ما خیلی وقتا تو این تضاهم ها و تعبیر تعارض میدونید دقیق نیست، تضاهم یعنی مزاحمت پیش میاد بین دو تا حکم در مقام مصداق، دو تا حکمی که خودشون فی نفسه درستند ولی در یک مصداقی تضاهم پیدا میکنند.
تضاهم مقام عمله، تعارض مقام جهلی.
بله
شما داری میگید تعارض از تضاهم نیست چون مقام حکم عقل و حکم شرع.
بله
پس تضاهم درست تر از تعارض درست تر از تضاهم است.
تعارض در مقام جهلی
نه، تضاهم در مقام عمله، تعارض در مقام حکمه.
تعارض بهتره. از شما بگید من اینجا چون تو هر دوش در واقع راه گریز رو داریم مشکل آه تو تعارض نداریم
داریم ولی اون با
ملاقای دیگه بالاخره با ملاقای دیگه
شما چون حکم گفتی تعارض درست
تر بله ممکنه در واقع اینجا سواد من به اندازه سواد دوستان نباشه و حتما نیست، ولی فکر میکنم اصل بحث رو بتونیم پیش ببریم، این جهات رو دوستان تکمیل کنن با استفادات خودش. خدمت عرض کنم ببینید حال جزیه رو چه ما در مقام عمل چه در مقام خود حکمش، من فرض میگیرم حکم جزیه هست، حکم اینطور هم هست، خودم معتقد جزیه حکمش در اون مقامی که جزیه حکمش داده شده درستی بوده، دلایل معقول و منطقی هم داشته. خب الان به هر دلیل یک سری مصالح و مفاسد دیگه ای مطرحه که با اساس اون بر اساس اونها میبینیم جزیه نباید بگیریم. این مصالح و مفاسد الان کی میفهمه؟ نه منظورم شخصش نبود، منبعش. فقیه با چی میفهمه اینو؟ مسئله در خواسته
دیم یا با عقل باید یا قرآن و سنت.
بله ممکنه تو خود قرآن و سنت دلیلی پیدا کنه که گفتن در این مقام و این مقام اگه قرار گرفتید جزیه نگیرید. ممکنه هم نه، یه دلایل عامی هست که آقا هر جا بله هر جا مصلحت و مفسده‌ای بود که رجحانی داشت، به قول علما مصلحت ملزمه‌ای بود یا مصلحت بر مفسده میچربید یا بالعکس، اینجا میتونید احکام سندیه بدید. ببینید اینجا ترکیبی از کار عقلی و نقدیه و من روی قسمت عقلیش کار دارم. ما اینجا در واقع میایم جزیه رو نمیگیریم، به همین دلیل و با همین فرایند اجتهادی تغییرات دیگه ای میدیم. خب حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم، میتونم بحثای جنجالی اگر مثال دیگه ای بزنم، یه مثال خوشبختانه به خیر گذشت، ولی هر مثال دیگه ای بزنم ممکنه در واقع تشعب پیدا کنیم چند شاخه بشه. بله خب اجازه بدید من چند تا نکته آخر رو بگم. اجازه بدید من چند تا نکته آخر رو بگم. این چند تا نکته آخر نتیجه گیریه، بعد به هر کم از بحث رو بخواستیم فرصت بود میبندیم. یک حرف مهم من اینه که نه لزومن قدما بهتر از امروزی ها میفهمیدن و نه لزومن امروزی ها بهتر از قدما. همه چیز موکول به اینه که در واقع به موکول به اجتهاد و اینکه ما از توان عقل و نقل درست استفاده میکنیم یا نه. برای همین ما تو خود حوزه علمیه که مرکز در واقع کار نقلیه، خیلی کتاب های قدیم متروک الان دیده نمیشن، خونده نمیشن. یک مثال اینیش به طور مثلا اخلاق ناصری داخل مال خواجه نصیری که همه میگن فخرشی از فلان، همه توی خدمت خواجه نصیر به شیعه هیچ تردیدی ندارن، یعنی استاد علامه هلیه چیه میگه اخلاق ناصری نمیخونه، حالا اخلاق فلسفی باشه بالاخره اخلاق فلسفیش هم ببینید چی گفت. خواجه ای که شرح تجویدش کتاب اصلی علم کلام ما بوده چندین قرن، اخلاق ناصریش که تو فلسفه شرح تجویدش مگه فلسفی نیست؟ نصفه اولش فلسفه است دیگه، بله کلام فلسفی آخرش که الهیات، الهیات مبتنی بر فلسفه کرد. خب اینم اخلاقش، ببینیم اخلاقش چیه. احدی تو حوزه یعنی یک بحث جدیه یک حوزه‌ای پیدا کنم چه بودم اون اخلاق ناصری خاجه نه، این حوزه ماست که متکفل تراثه، متکفل میراث علمی قدیم ماست. دانشگاه‌های ما که تو این جهت بعضشون بهتر نیست، بهتر هم نیست، چون تو اونا هم بالاخره کم و بیش گاهی پیدا میشه. این یه مطلب. من طلبه ها رو حتی گاهی توجه میدم که به این تراث ما توجه کنن. خب تو اخلاق از اون طرفش در مورد محاسبین هم بگم. ببینید علوم جدید اصلا همش محصول همین تلاش های بشری، کلمه بشری رو بعضی ها میگن فکر میکنن فوش دادن به علوم، همین اصحاب معارف مشهد مکتب تفکیه اینا دارن علوم بشری باشه، فکر میکنن وقتی بشری باشه بشری اینقدیه این تحقیر این علومه. خب حالا نمیخوام برای جنبه های دینی شو بگم که اون بشر چه موجودی بوده، من ملائکه رو استفاده کردن، من خلیفه خداست در نبی وقت میگمش کاری ندارم. به هر حال خدا این بشر رو با همین عقل آفریده، با همین توان، اگه عقل و توان بیشتری میداد بیشتر میخواست، این مقدار که عقل و توان داده همین مقدار میخواد از ما. چون داریم دینی بحث میکنیم پای خدا و وجیت دینی مثلا میکشیم، این علوم رو اگه براش مسلط بشیم، ببینید دانش امروز، علم و امروز هر چیز براش مسلط بشیم، اجتهادمون هم توش بکنیم با روش، هر این بخواهی روشی داره چی داره تو روشش هم مثلا اجتهاد بکنیم باشه، ولی مسلط باشیم و در موردش حرف بزنیم. همینطوری از دور اینا رو نریزیم کنار که اینا عموم بشریست، اینها مثلا علم غربیست یا مثلا دانشمندانی هست که مغزشون نمیدونم چون الکل زیاد مصرف میکنن مثلا نمیدونم چی شده و فلان و اینها، حالا مثلا ما چی مصرف میکنیم؟ منظور اگه به خورد و خوراک باشه خیلی خورد و خوراک ما حالا عرض الکل باشه، ولی خب ممکنه بالاخره چیزای خوب گاهی گیر نمیاد، همه چی بالاخره ما هم همه چی میخوریم، یعنی اگه بخوایم علممون رو ربط بدیم به خورد و خوراک، خورد و خوراک ما همچی همه روحان حیوانی میزن. از این بحث ما از اساتید چه میدیم که مثال میزنم ها، یعنی استاد فلسفه در قم مثلا فلسفه اسلامی درس میده میگه بله مثلا حرفای هگل و کانت و اینها رو نخونید، مثلا اینها مغزشون تو الکل ریز خورده نصیب شده. این یه نکته. نکته دوم، درست قدمای ما وقتی میگفتن عقل انتظار یه عقل برهانیه که حرفی که میزنه مولا درزش نمیره و استثنا بردار میسونه، ولی نه عملا خودشون اینجوری بودن. الان اگه شما برید رو ابن سینا مولا صدرا هر کدوم از اینا که ادعای عقل داشتن، عقلشون یه عقل معمولیه در حد توانشون و در حدی که زمان خودشون منابعی که در دستشون بوده اجازه میداده. عقل ما هم همینجوره، همینه بر ما حجته. هیچ عقل بورقلیایی و نمیدونم عقل فعالی و عقل ماورایی در دسترس کسی نیست که اون براش حجت باشه. همین عقلی که بر ما حجته، همین توان ما. منتها خب شما میتونید تو همین عقل سهل‌انگار باشید، در واقع دم دستی فکر کنید، سطحی فکر کنید، میتونید کار عمیق و کار اجتهادی و کار قوی بکنید. خب برید کار قوی بکنید.
عقل سلیم.
خب عقل سلیم رو بذارید من ربطش بدم به بحث روشمندی و انضباط فکری که روش تاکید دارم، هم تو نقل هم تو عقل. اون حالا میگم. نکته واقعی، نکته بعدی این که ما حالا باز الان تو کلمه تعارض میاد مثلا تو بحث میشه، ولی من نوشتم که ما چون مسلمانیم و متدین به هر دو منبعیم، متعبد به هر دو منبعیم، علل قاعده تعارض واقعی بین این دو منبع قبول نداریم. اگر تعارض یا تضاهم یا هر مورد دیگه که مثال بزنید دیدید، تفاوتی دیدید، این قاعدتا ظاهریه و یه جوری باید حلش کنید و ما معمولا هم از قدیم حلش کردیم یا با تعبید. تعبید کار عرفا نبوده، متکلمان ما. سید مرتضی دیگری میگه وقتی که نقل در کنار عقل قرار بگیره و با هم حالا تعبیر شده نیست، تعارضی و تضاهم ما، چون عقل که دلیل عقله، اولا خودش پایه، شما پایه رو نمیتونی بزنی، بزنی دینم میریزه، چون دین رو شما سوار بر عقل کردی. دو، عقل تعبیر بردار نیست. حالا یه دلیلی که سید مرتضی میاره، من توش میشه چون خیلی دلیل اونهایی دو تا دلیل میآوردن که عقل رو شما نمیتونید به هیچ وجه ازش خلاصی پیدا کنید و تعبیرش کنید. یک، عقل دلیل اول، دین دلیل ثانوی. هر جا عقل رو درش خدشه وارد کردید، در دین خدشه وارد کردید، یعنی پایه رو زیر سوال بردید. دو، شما اگه تعارض بود، خب عقل رو که نمیشه تعبیر کرد، عقل داره تشخیص میگه این مفسده است، شما مفسده رو داری با ابزار فعلیت رصد میکنی تو جامعه میبینی که اگر بخوای فلان حکم رو اجرا کنی این تبعات بد رو داره. اینو نمیتونی تعبیرش کنی، مثلا تعبیر چیه که مثلا چشماتو ببندی یا مثلا خودتو به نفهمی بزنی یا مثلا بگی ان شاءالله گربه است، ایناست. مثلا تعبیر عقل تعبیر نداره، ولی میگه متن رو میشه تعبیر کرد، نقل رو میشه تعبیر کرد. این تعبیر اصلا تعبیر عرفانی نیست. اگه آقای مکس به تفکیک یا اینها اومدن گفتن آقا ما با تعبیر مخالفیم، شما کتاب سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، کتاب کلامیشون رو نکته فکرشون و محقق هلی سلامت بسید بلداشت، شماره من رو دوستان دارند، سلامت بشید، در خدمت هست. شما کتاب هایی که متکلم هایی که اونا نمیتونن بگه اینا فیلسوف هست، نمیتونن بگه اینا عارف هست، بذارید جلو شد همین ها گفتن. من فایلاش هست الان بودم رو اسکن کردم و صفحات چی که میگن در مقام تعارض عقل با نقل، نقل قابل تعویل هست، چون متن تو متن هزار جلو و حالا اون دلایل بحثای دیگه هم میارن، تا 10 مورد میارن در مورد نقل که نقل به دلیل اینکه زنگی و دلال است، به دلیل اینکه ناسخ و منسوخ داره، به دلیل اینکه محکم و متشابه داره، به دلیل اینکه فلان، به دلیل اینکه مبتنی بر علومی که خود اون علوم زنی هست، مبتنی بر صرف، مبتنی بر نحو، مبتنی بر بلاغت، شما فهمتون از دلیل نقلی از قرآن و حدیث، مبتنی بر علومی که خود اون علوم برخیش قطعی برخیش زنی. و وقت این نتیجهش اینه که خود دلیل در واقع نقلی ما تابع اون مبادیش میشه که اون مبادی اگه زنی باشن زنی میشه. یه بحث خیلی جالبی تو قدمای ما هستن که اصلا دلیل نقلی قطعی و یقینی میتونید داشته باشید یا نه، تو بحث فرق نمیکنه اصلا کلا دلیل نقلی
تو باید
ما
نباید من نیدم چه آدمیش یه این قبول
حالا من ارجاعات میدم کتابی که نه من قائل دارم من گفتم بحث هست.
من دیدم تو اعتقادات این ترجیح ها رو دادم ولی تو باید ها نباید ها مثلا تو به حالا بگم باید ها نباید به من هم مثلا عقل ها اون چنانی
نه نه بردن نه بردن بدونم نه
مستقلات عقلی قبول دارن نه مستقلات عقلی
توی کلام بحثاشو دارن ولی تو فقه عملا نسیستی نکردن این تو بحث
وارد نمیدونن نه اینکه نکردن وارد نمیدونن شما تذکره جناب چیزا ببینید تذکره جناب شیخ خوبید بود حالا یادم نیست با این چیز اونجایی هر کارو میزنید اصلا غیر مستقلات عقلی را قبول ندارن غیر مستقلات عقلی قبول دارن مستقلات عقلی قبول ندارن تو باید ها نباید
این نکته برم جالب این برم اون اکبر بفرستم نکته بعدی در مورد من در مورد گستره اخلاق هیچی نگفتم یه اشاره کردم به نسبت اخلاق و فقه ولی به این اشاره نکردم اخلاق اسلامی یعنی در مورد چیا بحث قرار بکنه اما خلقیات و افعال یعنی فعل بیرونی هر دوش چی جوره بحث اخلاق اسلامی خب کدوم ها رو بحث بکنیم اگه بریم رو افعال خب افعال که موضوع فقه موضوع فقه فعل مکلفه نبود تمام افعال شما نظر داده فقه خب پس ببریم رو همون خلقیات که اسمش هم جور در میاد یه اخلاق بره اونجا اگه اونجا بره افعال ما تحت اخلاق نیست تحت فقه فقط بس چی جوره میشه بله خب نیت ها جز خلقیات هم دیگه جز احوال درونی هم نیت بره اونجا حالا نیت یه کمی تو فقه بحث شده
جناب استاد جواهر اخلاق هم برده زیر مجموعه فقه
این یه بحث شیرینیه که من دوستان رو فقط ارجاع میدم به کتاب خوبی مناسبات اخلاق و فقه مجموعه نه فقه و اخلاق مناسبات فقه و اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ کرده مجموعه گفتگویی با چند تن از اساتید فکر کنم موضوعی و دانشگاهی در مورد که نسبت فقه و اخلاق چیه این یه بحث ولی یه حوزه دیگه هم داره شما اخلاق رو میتونید گسترش بدید که من روی یه تأکید ویژه دارم ببینید من یه فرصت نبود ولی من زیاد کتاب باز میکردم بخونم من پاورپوینت حواسمو پرت میکنه عادت دارم سر کلاس کتاب برم که هم مطالب مستندتر باشه حالا تو فرصت نبود نشد در واقع قسمت از کتاب رو به شما نشون بدم ولی یه عبارت از جامع سعادات نراقی میخونه ببینید علم اخلاق ما چقدر محدود شده تو مقدمه جامع سعادات چی میگه در واقع از اینجا شروع کنم اخلاق ناصری چند تا باب داره چند تا بخشه چون هیچ نخونده درسته سه تا بخش همون سه تا تقسیم مهم ببینید اخلاق تو تعریف اخلاق یونانی ها بودن تو عالم اسلام یعنی یونانی ها نبودن مسلمان ها از یونانی ها گرفتن یونانی ها گرفتن قبول سلم ما همون یونان اخلاق پیوسته بود با سیاست شما کتاب ارسطو رو ببینید وقتی کتاب اخلاقش تموم میشه میگه ما این اخلاق رو گفتیم چون میخواد کشور درست کنیم و برای اینکه کشور درست کنیم باید بگیم آدماش باید چجوری باشن این تو یونانه تو عالم اسلام هم که اومد گفتن حکمت عملی اخلاق علم اخلاق سه بخش داره تهذیب نفس تدبیر منزل سیاست مدون شما یه وقت در مورد خودت بحث میکنی من خودم رو چجوری مدیریت کنم درون خودم احساسات عواطف اراده فکر چجوری با خودم کنار بیام کلنجور برم یه وقتی در مورد تدبیر منزل امورات خانواده و خدمت شما عرض کنم حالا اون موقع در واقع اقتصادم توی این قسمته یعنی علم اقتصاد جزء علم اخلاق بوده اینو تو پرانتز داشته باشید حالا فرق کنیم از جهت ریشه شناسی کلمه تدبیر منزل تو یونانی اویکونوموس هست که همون اکونومی الانه که ما بهش میگیم علم اقتصاد یعنی علم اقتصاد همون علم تدبیر منزل در یونان و همون علم تدبیر منزل توی سنت اخلاق فلسفی ماست که الان شده علم اقتصاد در واقع اگه بخوایم سه شاخه اخلاق قدیم رو بگیم میشه تهذیب نفس که شما اینو فرض کنید بگید روانشناسی بعد میشه اقتصاد بعد میشه سیاست. سیاست یعنی ببخشید به لحظه، اول از اداره خودم، مدیریت خودم، دو مدیریت وضع مالی و معیشتی در واقع حالا خودم و حالا نزدیکا رو غیر از ذاله که الان در سطح کلان شده شده اقتصاد است، از حالت تعبیر منزل شده تعبیر کشور باز، ولی در حد اقتصاد معیشت. و بعدم سیاست یعنی مدیریت یک کشور. کشور درست چجور کشوریه؟ اعتدال که، اعتدال که در واقع فضیلت اخلاق هست، فضیلت اون وقت سیاست هم هست. اعتدال تو سیاست یعنی چی؟ یک آدم معتدل که افراد و تفرید نمی کنه یعنی همچه آدمی؟ اون وقت یک کشور معتدل، یک مدیر معتدل تو کشور، یک حاکم معتدل یعنی چجور حاکم؟ که افراد و تفرید نمی کنه. این اخلاق تو معنی قدیمشه. خب تا اخلاق ناصری که میان اخلاق هنوز اینجوریه، هیچ کس کتابو نخوند، دو حوزه ها هم دیده نشد، متروک محدود.
استاد دقت داشته باشید، دقیق‌ترش میشه گفتش که تعبیر منزل اهم در اقتصاد میشه، چون خیلی از مسائلی که تو هم اخلاق ناصری مطرح شده وارد در اقتصاد میشه.
بله اهم
مثلا شروع میکنن به اینکه مثلا برای همسر چجور باشه، چی باشه، یا بعد دوباره برای
خدمه. دقیقا من فقط خواستم بگم از ریشه شناسی و تبار شناسی علوم، اقتصاد یعنی شیوه تدبیر، تو معنی یونانیش یعنی شیوه تدبیر مسائل مالی و معیشتی. مثلا قدیم چون اقتصاد کشوری مطرح نمیشد، در حد یه منزل مطرح میشد، البته در ذهنش نکات دیگه یه مطرح میشد، مثلا اینکه من رفتارم با مثلا زن و بچه و برده ها و اینا ها هم چجوری باشه، چون برده ها هم جزء منزل حساب میشدن. اینا تو اخلاق ناصری هست. و بعد تو علوم جدید این تدبیر منزل شده علم اقتصاد، ولی دیگه از اون حالت در اومده، دیگه رابطه با زن و فرزند و برده و اینا نیست، در واقع مسائل مدیریتی کلان مالی تو سطح کشور است.
خانواده کوچک تو خانواده بزرگ،
دقیقاً خانواده رو بزرگ بشه.
مثلا یه مسئله دیگه که هست توی اخلاق ناصری، نگاه یه خود جنسیتی داره نسبت به خطاب به آقا توصیه میده، یعنی خطاب
کتاب اخلاقی قدیم همشون تقریبا
همینه. نه میخوام بگم که اقتصاد امروز یه خود فراجنسیتی داره توی حدی عمل میده.
حالا اینا بحثای بیشتری که میگه پیگیر بشه.
مثلا لفظ خمان رو به کار برد، شما من حساسیت از این جهت
خدمتتون. خیلی ممنون. بسم الله. ببینید حالا یه جمله از اخلاق، از جامع السعادات نراقی براتون بخونم. جامع السعادات اسمش میگه چی؟ جامع السعادات، همه سعادات، همه خوشبختی ها، همه چیزا رو برای شما با این کتاب ارمغان میگه. منتها یه جمله خودش اولش میگه که یه مقدار کار را خراب میکنه. ببینید، و ما تعرضت لتدبیر المنزل و سیاست المدن. این حواسش هست که چیزی این کتاب شروع میکنه و مثلا کتابی مثل اخلاق ناصری رو دیده یا کتابای فارابی رو دیده یا ابن سینا رو دیده، انتظار داره که بحث از سیاست مدرن هم بشه، یعنی اخلاق در سطح کلانش، کشورداری، اداره کشور، چرا اداره شخص. و ما تعرض تو لتدبیر المنزل و سیاست مدرن متعرضش نشدن، لأن غرضنا فی هذا الکتاب انما هو مجرد و اصلاح النفس. من میخوام این تک تک آدم ها رو درست بکنم، من کاری به یکی کشور درست بکنم ندارم، حاکم کشور میخواد چجوری باشه به من بیش کاری ندارم. و تحریب الاخلاق و سمیت او به جامع سعادات. پس چه رسی جامع سعادات؟
از جز به کل رسیده.
بله؟
از جز به کل رسیده، یعنی از جز درست بشه
کلم به تلاش درست میده. همین بحث ایشون یه جایی وسط های کتاب، یعنی یه جایی خود ایشون دغدغه‌مند میشه، میگه که یه جایی بحث خودش پیش میکشه، میگه که خب ما ظاهرن تصورش هم در شما درسته، این تصوری یه کسی مثل آقای ملکیان هم مثلا توی این معاصرین داره، میگه که اصالت فرهنگ، اصالت فرهنگ یعنی این که آدمها رو درست بکنید جامعه خودش درست میشه.
یعنی جامعه یه وجود مستقل
نمیدونن؟ خب نیاز نمیبینن که براش یه چیز برنامه‌ریزی مستقلی بکنید. میگه شما برید همت رو بذارید رو تعلیم و تربیت،
تربیت
کف هرم بذارید، برید از کف جامعه این افراد درست کنید، برید مدرسه بزنید، برید تعلیم و تربیت رو درست کنید، این افراد درست بشن. حاکمان مگه از کجا آمدن؟ از دل همین آمدن. خب من یه جمله بسیاری دارم در کلمات بسارم، میگم که مسئولان ما بساره رضایل ملت هم. یعنی هر رضایل تو ملت هست، تو مسئولان ما هم هست. خب اینا با یه همچین تصوری البته دقیقش اینه که بگیم اصاره فضایل و رضایل گونده هم چون فضایلش همیشه میگن خودشون حالا من قسمت رضایلش تکیه
این میتنه
که استاد
یک
طرحی
به نام نظام اخلاقی دولت اسلامی را بندازیم
بسیار
این کار انجام
بیدیم من آقا من میگم یعنی طرحش خودش را بندازیم مثل بحث چیستی علم دینی و امکان و ضرورت علم دینی نه چه خود علم دینی رو را بندازیم چرا بحث از چیستی و امکان و طرحش اینا میکنیم خودش را بندازیم خب اخلاق تمومش کنم از وقت گذشته ببینید اخلاق اسلامی یا هر اخلاقی رو یه وقت خواستید بهش بپردازید با این گستره در نظرش بگیرید خب با این گستره که قدما در نظرش گرفتن و در واقع سیاست و اقتصاد میاد میشه ذیل اخلاق اون وقت شما باید مسائل خیلی کلانتری رو باش درگیر بشید خب فضائل و رذائل حاکمان خیلی اون وقت مهم میشن ها این داشتن میگوزن حرفم قرد شد ایشون میدونه چه میگه من متعرضش نشدم دلیلش هم نمیاده فقط میگه متعرض نشدم بله نه نمیگه من اخلاقو پرد نمیدونه میگه من متعرضش نشدم من گفتم اون عنوانی که کتاب گذاشته عنوان عام رو گذاشته جام سعادت و همه این سعادت مگه من فقط با اصلاح نفس مسائلم درست بشه خب ممکن نشه یعنی سعادت افراد حتی متکی باید به یک سری در واقع تنظیماتی تو جامعه باشه تا بعضی از سعادت تو افراد تامین بشه حالا ما کلا تو اسم کتاب مبالغه همیشه میکردیم نهایت و درایت یعنی یه آخر فهمیش بیشتر از این نمیفهمه خب نهایت و کلام و از ما کلا تو اسم کتاب مبالغه میکردیم ولی حالا یه مقدار شوخی کردیم با اسم کتاب آخر بود ایشون خودش دغدغه نشون میده وسطای کتاب یه جایی روزگار نراری روزگار خیلی آرومی نبود حالا من وقتی زندگیشو بگم یه جایی وسطای کتاب میگه حالا یه نفر اینا تعابیر من شما این عبارات بردن بخواید من یه داره قصهش میکنم میگم براتون یا حالا ما گفتیم اصلاح نفس میخواییم بکنیم ولی تو کدوم جامعه آدم میتونه برسه به خودش تو جامعه که هشتن بره نو همه هزار جور ده دقیقی دارم من چجوری میتونم خودم رو درست کنم به خودم برسم بعد یه جا حتی همچین حرفی میزنه میگه یکی از اساتید ما گفت اگه یه دونه دعای مستجاب بدونم تو این دنیا هست اون دعا رو اختصاص دادن به اصلاح سلطان لیعم نفعه میگه با اصلاح سلطان یعنی با اصلاح حاکم کشور حاکمیت کشور شما هست میخواد تعریف کنید هست که بقیه کشور سر و سامان پیدا میکنه آدم ها میتونن زندگی بهتری داشته باشن تازه میتونن به خودشون برسن خودش یه جا دو صفحه داره این دو صفحه اینقدر قشنگه به صورت این بحث های اجتهادی خودش نوسان نشون میده بین این که خلاصه کدوم مقدمه آدم ها رو درست کنید جامعه رو درست کنیم بله بله الناس على دین ملوکه هم این خیلی مهمه و به نظر من قدما واقع بین تر بودن اونهایی که همه هر دو مسئله رو میدیدن هم سطح کلام و هم سطح فردی دعوای حکمت یونانی و حکمت ایمانی به مصلحت جامعه ما نیست ببینید این دعوا از قدیم هم بود شیخ بهایی هم در دارش بود میگفت که چند و چند از حکمت یونانیان حکمت ایمانیان رو هم بخون ممکنه بگید خب مخواست جلوی یه افراطی رو بگیری یه عده فقط یونانی ها رو میخوندن این موقع گفت حکمت ایمانیان رو هم بخون نگفت اونو نخون بله به عهد افراط و تفریط باشه حتی اون حرف کاملا درسته ولی بعد یه اینو دوگانش میکنن همیشه او من دو دوستان خودم هستم باشون دم خوری و اینها یا این یا این شما یا باید برید در خونه مثلا اهل بیت یا توفاله های این فیلسوفای یونان تعابیرش کن اینجوریه دیگه دسته یعنی توفاله ها زبونه ها قی خورده های مثلا فلسفه یونان و مثلا اینها رو تمیشن. این دوگانگی ها اصلا به صلاح این در موقع این ملک و این مملکت و این حوزه های میان دانشگاه نیست تو همه اینها مسلط بشید بحث استفاده کنید با روش اون اثبات و ابطال کنید فرحب علی از این حکمای مطلق کلی ندید که یه اثر از این در واقع بزنید یه اثر از اون از هر بش استفاده کنید یعنی همین نراقی حالا من حرفش دیگه نمیتونم بخونم خودش یه جایی میگه میگه چنان که تو همه چی ما افراد و تفرید کردیم تو همین استفاده از علوم هم افراد و تفرید کردیم یه دو میشه اخباری محض یه عده میشن اصولی افراطی تو اصول عقلی، انقدر همه چی با اصول عقلی حل میکنن دیگه روایات اهمیت نمیدن. یه عده کلا روایات، چند روز پیش از آقای دکتر صادقی شنیدم در قم، شهرداری قم اومده تابلوهای درست کرده با آیه های قرآن که نصب کنه، مثل تهران که هست پشت اتوبوس ها و نمیدونم روی نرده ها و اینا. یه عده در قم رفتن دفتر مراجع گفتن اینها دارن قرآن رو علم میکنن که اهل بیت رو خاموش کنن. جلوی شهرداری رو جلوی این کارش رو گرفتن. من اگه از آقای صادقی نمیشیدم باور نمیکردم. حالی صادقی کاندید معاون فرهنگی قوه قضاییه رسما و علنا توی جلسه علارومسل اشهاد گفت وجود این کار شهرداری رو گرفتن با فشار مراجع. ما با یک همچین نگاه های موازیم، یعنی این دقیقا اون نگاهی که تو اخباری ها بود که مثلا میگفتن قرآن رو بدون روایت نمیشه فهمید، مثلا اینا هستن از این نگاه هست. اگر در یک کلام بخوام کل حرفم رو خلاصه کنم، اجتهاد در وقتی با علوم نقلی سر و کار دارید، روش های علوم نقلی رو استفاده بکنید که این روش ها تو حوزه علمیه از قدیم کار می شده و قابل توسعه هم هست. من یه جلسه که تموم کردم در مورد توسعهش میگم. روش های علوم نقلی ما که تو حوزه باش ازش استفاده میکنیم، اصول فقه، کارهای لغتی که انجام میدیم، همه روش هم دیگه، از لغت استفاده میکنیم، از اصول فقه استفاده میکنیم، از یه سری علوم دیگه استفاده میکنیم تو فهم متن، همه اینا قابل توسعه است با همین علوم امروزی. اجتهادمون کامل تر میشه. تو علوم عقلی و علوم بشری هم رفتید، باز اونجا هم اجتهادی برخورد کنید و اجتهادی به هر نتیجه که رسیدید، حتی اگر اشتباه باشه شما میتونید بهش منتظر بشید و پیش خدا من تضمین میکنم سید هم هستم شفاعت رو میکنم خدمت رو از کنم خدمت ارز کنم هم علوم نقلی خطا پذیرند چون مبتنی بر کلی مقدمات هم که تو اونها خطا را داره و آخرش تو اونها ما بشریم، یعنی باز من مجتهد علل اطلاق هم باشم، آخرش بشر هم تو کار بشری من خطا هست، تو استنباط هست، تو استنباط عقلی هم خطا هست، دنبال اون عقل برهانی قدیم اونها نگردید و تو هر دوی اینها راضی بشیم به در واقع نهایت تلاشی که میتونیم بکنیم و از دستاوردهای استفاده کنیم. مجموع اینها با اون نگاهی که هر دو منبع رو منبع دینی و اسلامی بدونه و هر دو منبع رو در واقع ملهم از خدا بدونه، یعنی عقل رو به عنوان حجت درونی نرخ به ما قرار داده و وحی یا نقل رو هم به عنوان حجت بیرونی، مجموع اینها اون وقت میشه اخلاق اسلامی یا هر علم اسلامی دیگه. شما تو بقیه علوم هم میتونید پیاده کنید. این نگاه بنده است به اخلاق اسلامی. همه اونها هم میتونید. من در مورد روش رو فرصت نشد صحبت کنم. روش علمی که تو حوزه های ما هست بسیار نقطه قوت داره. شما رشته تو ادبیات فارسیه؟
من دبیرستانی هستم.
رشته انسانی هستی. از مثالی که زدید میگم ادبیات فارسی. آقای شفیعی کدکنی استاد مسلم حوزه ادبیات فارسی درس خونده حوزه علمی مشهده. یه کسیه که مثلا خیلی از روشنفکرها تو عالم روشنفکری ایشون رو خیلی قبولش دارن.
ملبس هم
بوده. قدیم ملبس بوده. عکساش هست. خودش یه جایی داره در تعابیر میگه اگه من توی استاد ادبیات فارسی یک تسلط بیشتری دارم و یک بهتر تونستم نسبت به بعضی استادای دیگه چیز کنم، از یه سری روش ها و علومی که تو حوزه ها یاد گرفتم. ایشون اصلا مدرسه چهار پنجم مثلا ابتدای قدیم خونده و رفته دیگه حوزه، اصلا دانشگاه بعدن ادامه داده. روش رو حوزوی خیلی خوبه. روش های تعابیرم میخوام بد نباشه، روش های ناجور و روش هایی که ما رو به بیراه ببره تو روش های حوزویمون هست باید اصلاح میشن و از علوم جدید هم خیلی روش ها هست میتونه به کمک حوزوی ها بیاد تو همون کار نقلی. دوستان به ارجاع میدم به کارهای آقای پاکچی، احمد پاکچی، استاد دانشگاه امام صادق. استاد دانشگاه امام صادق آقای پاکچی که تو درس حوزویش از همه دوستان که اینجا هستن مطمئنم حوزویش قوی تره و خیلی از حوزویای
سطوح بالای ما هم قوی تره، گرچه آدم کت و شلواری و ایناست، بهترین فرد تو ایران که من دیدم روش های جدید رو اومده استخدام کرده و ازش کمک گرفته برای همون کارهای نقلی. یعنی شما می‌بینید در مورد مثلا تاریخ حدیث کتاب نوشته، بهترین کتاب تو رشته علوم حدیث هم جز کتاب مرجعه، وقت روش هاش ترکیبی از روش هایی که تو حوزه های یاد گرفته تو علوم حدیث و روش هایی که مثلا تو این علوم جدید کار میکنن به کار علوم حدیث بود. تو تفسیر مثلا معناشناسی، مثلا زبانشناسی تاریخی، شما قرآن رو کار میکنید، خیلی از لغات قرآن معانیش به خاطر داد و ستد های زبانی که مثلا زبان عربی داشته با عبری با سوریانی با نمیدونم چی، معانیش اصلا ناظر به معنایی که مثلا در زبان سوریانیش داشته اون لغت تو قرآن به کار رفته. حتی در جایی که مثلا در جایی که یهود اشکال کرده مثلا ناظر به یهود با مثلا معنی عبریش، اونجا زبانشناسی باید بلد باشه. زبانشناسی یعنی رشته تو دنیا کلی پیشرفت کرده. برای معناشناسی و استخدامش هم ارتباط بودن به آقای پاکچی، هم به آقای مرحوم نه به آقای قانیاج نیدن، هم به مرحوم توشیهیکو ایزوتسو در اون کتاب انسان در قرآنش و الان در حوزه اخلاق مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن. مثلا این کتاب ببینید، روش معناشناسی رو ببینید برای کشف معنای تقوا، کشف معنای شکر. قرآن میگه اما شاکرن و اما کفورا، آدم ها دو جورن، یا شاکر شکرگزار یا اهل کفران و ناسپاسی. این یعنی چی؟ با معناشناسی جدید معانی رو در میاره. تو علوم عقلی هم روش های قدمای ما روش های خوبی داشتیم و روش هایی که ما رو به بیراهه میبره هر دوش، و هم تو روش های جدید خیلی میتونیم توسعه بدیم. نه هرچی ابن سینا گفته و ملا صدرا درسته، تو اسوار ملا صدرا نصفش هم یالا راحت میشه ریخت دور، هیچ ضرری نمیکنیم، فقط به درد تاریخ میل میخوره. من یه آدمی هم که نه یعنی یاد گرفتم از قدیم که نه یه تا این برای مقدس کنم نه اون برای احتمالا از صحبت ها مشخص شد. خب ما یه اینجا داریم تو قوم مثلا کلا از تقدیس فلسفه و ملا صدرا و ابن سینا و اینا و بالا بردن اونا میکوشن، از اون یه عده توی مثلا کوبیدن اینا و بالا بردن مثلا مال محدثین و کتب حدیث و فلان. میگم اونم روش ها خیلی قابل توسعه است، روش ها خودش بحث جدا میطلبه. خب کدوم روش های ما ناکار آمده تو علوم قدیم ما؟ تو لغت ما به چه بیراه هایی رفتیم؟ تو علم اصول ما چه اشتباهاتی داشتیم که الان علوم جدید جبران میکنه و میشه با اونا تکمیلش کرد؟ الان بحث طولانی دیگه، من بحث رو تموم کردم، بیشتر از نفر صحبت کردم، ببخشید از اینکه یه مقدار یک جلسه مجبور بودم یه بحث در واقع سنگین و مفصلی رو در واقع بگم، نمیدونم عذر بخوام یا نخوام، اقتضای جلسه بیشتر از این نمیتونم. خیلی ممنون.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.